سلام و خسته نباشید. ساعت 5:30 صبح به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است و مجله خبری. با من جاوید فیضی خوش آمدید. نخست از همه توجه کنید به چند خبر کوتاه. حکومت طالبان یک بار دیگر تاکید کرده است که دوشنبه آینده روز اول عید قربان است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان ناوقت دیروز در صفحه ایکس توییتر سابق خود نوشته است که طبق اعلام استر محکمه دوشنبه روز اول عید قربان در افغانستان خواهد بود. وی گفته است که یک بار دیگر یادآوری میکنیم که امروز شنبه روز عرفه نیست، بلکه فردا یک شنبه روز عرفه و دوشنبه روز اول عید قربان است. وی تاکید کرده است که همین حکم شرعی است. حکومت طالبان در حال روز دوشنبه آینده را روز اول عید قربان در افغانستان گفته است که عربستان سعودی فردا یک شنبه را روز اول عید قربان اعلام کرده است. برنامه مواد غذایی ملل متحد میگوید در حالی که میلیون ها نفر در جهان از عید قربان تجلیل میکنند، در افغانستان بیش از 12 میلیون نفر نمیدانند که غذای بعدی خود را چگونه به دست آورند. این اداره ملل متحد روز گذشته با نشر یک ویدیو در صفحه ایکس توییتر سابق گفته است که در افغانستان از هر 4 نفر یک نفر آنها شب با شکم گرسنه میخوابد. سازمان جهانی پناهجویان ماه گذشته در یک گزارش گفته بود که در افغانستان بیش از نصف نفوس آن، یعنی 23.7 میلیون نفر، به کمک های بشری نیاز دارند. سازمان صحی جهان از آن داوطلبان سپاسگزاری کرده که با اهدای خون خود در بهبود صحت و سلامتی افغان ها کمک کردند. شعبه افغانستان این سازمان دیروز به مناسبت 14 ماه جون که روز جهانی اهدای خون بود، در صفحه ایکس توییتر سابق در این مورد سخن گفته است. سازمان صحی جهان میگوید که کمک های به قید و شرط این داوطلبان حیات مردم را نجات میدهد و این سازمان از سهم با ارزش و کمک هایشان قدردانی میکند. این سازمان در یک مطلب جداگانه گفته است مردم می توانند با اهدای خون حیات دیگران را نجات بدهند. با گفته سازمان صحی جهان، یک فرد می تواند با یک بار اهدای خون حیات 3 نفر را نجات بدهد. این اداره ملل متحد از مردم خواسته است که خون بدهند و دیگران را هم تشویق نمایند که با دادن خون زندگی مردم را نجات بدهند. یک کاندید ریاست جمهوری ایران میگوید در صورت موفقیت در انتخابات این کشور، سرحدات ایران را برای پناهجویان افغان میبندد. مسعود پزشکیان که از جمله 6 کاندید در انتخابات قبل از وقت ریاست جمهوری ایران است، دیروز در جریان اعلام پالیسی خود در این مورد سخن گفت. انتخابات ریاست جمهوری ایران قرار است در 28 ماه جون سال جاری میلادی برگزار شود. او گفته است که اگر در این انتخابات پیروز شود، به وزارت داخله ایران وظیفه خواهد داد که سرحدات این کشور را کاملا بسته کرده و جلو پناهجویان دیگر را بگیرد. در نظرسنجی ها معلوم شده است که در این انتخابات پزشکیان نظر به نامزدان دیگر پیش قدم است و او گفته است که موضوع پناهجویان کنونی را با کشورهای اروپایی تنظیم خواهد کرد تا این پناهجویان را در خاک خود قبول کنند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهجویان در گزارش تازه خود نوشته است که تعداد پناهجویان افغان مقیم ایران به 3,800,000 نفر می رسند. یک عضو اپوزیسیون تاجیکستان که عضو پارلمان این کشور هم بود، دیروز به اتهام توطئه برای سرنگونی حکومت این کشور دستگیر شد. خاور خبرگزاری دولتی تاجیکستان در گزارش گفته است که وکیل پارلمان سید جعفر عثمانزاده مسئولیت پارلمانی خود را از دست داده و در توقیف می باشد. بعد از فروپاشی شوروی سابق، جمهوری تاجیکستان که متحد روسیه است توسط امام علی رحمان رهبری می شود. به اساس گزارش خاور، عثمانزاده طبق درخواست لوی سارانوال این کشور بازداشت شده است. این وکیل پارلمان که قبلا در انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان هم کاندیدا بود، یگانه عضو حزب دموکرات این کشور به شمار می رفت که در ولسی جرگه این کشور داخل شده بود، جرگه ای که حزب رئیس جمهور امام علی رحمان بر آن حاکمیت دارد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله خبری از اینها برایتان خواهیم گفت. سازمان ملل متحد میگوید که به سیلاب زده های ماه گذشته در افغانستان کمک درست نرسیده و آنها با مشکلات گوناگون دست و پنجه نرم میکنند.
از جمله متاثر شدگی ها به جا شده داخلی و کسایی که تازه از کشورهای همسایه به افغانستان برگشت کردن، عودت کردن، اونا هم متاثر شدن.
در این حال کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که افغانستان در جمع 5 کشور دارای بیشترین آمار بیجا شدگان اجباری قرار دارد. مهاجران افغان در کشورهای همسایه چی میگویند؟
بدون سرپرست هستم که همسرم به شهادت رسیدم و ما مشکلات روان اینجا زندگی رو با سختی پیش بردم و تا حال فقط تا زمانی که میتونم خودم کار میکنم.
در مسائل بین المللی خواهید شنید که رهبران 7 کشور بزرگ صنعتی جهان گفتند که به اداره ملل متحد که مسئول بیجا شدگان فلسطینی می باشد باید اجازه داده شود که بدون موانع در غزه فعالیت کند. و شماری از زنان آرایشگر می گویند با آمد آمد عید برعکس سالهای قبل بیکار هستند و دست روی هم نشستند.
قبلا نزدیکی که می شد ما گیربار می داشتیم، مشتری می داشتیم، چون لوحه داشتیم، نام نشان داشتیم. حالی نزدیکی اید است، نه از مشتری خبر است و نه از گیرباری خبر است. ایست نمی شد که نزدیکی اید است.
از شما دعوت می کنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان ملل متحد میگوید که به سیلاب زده های ماه گذشته در افغانستان کمک درست نرسیده و آنها با مشکلات گوناگون دست و پنجه نرم میکنند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهجویان گفته است که سیلاب ها بیشتر به آن خانواده های آسیب رسانده که تازه از کشورهای همسایه به افغانستان برگشتند. از 21 ماه جوزا ولایات شرقی، شمالی، شمال شرقی و غربی افغانستان شاهد بارندگی های شدید بوده که صدها نفر را کشته و زخمی ساخته و زیان مالی جدی به آنها رسانده است. تفصیل موضوع در این گزارش.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین می گوید سیلاب زده های ماه گذشته در افغانستان هنوز هم از آسیب سیلاب ها بیرون نشدند. به گفته این اداره به طور خاص بیجا شدگان داخلی و خانواده هایی که تازه از کشورهای همسایه برگشتند از همه بیشتر آسیب دیدند. فرامرز برزین معاون سخنگوی این اداره در افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت اکثر این خانواده ها از نبود سرپناه رنج میبرند.
از جمله متاثر شدگی ها به جا شده داخلی و کسایی که تازه از کشورهای همسایه به افغانستان برگشت کردن، عودت کردن، اونا هم متاثر شدن. فعلا نیازها خیلی زیاد است و مردم با مشکلات سرپناه و یک جای مناسب برای بودباش مواجه هستند.
از 21 ماه جوزا ولایات شرقی، شمالی، شمال شرقی و غربی افغانستان شاهد بارندگی های شدید بوده که صدها نفر را کشته و زخمی ساخته و زیان مالی هنگفت با آنها رسانده است. کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین دیروز جمعه در یک گزارش گفته که در نتیجه سیلاب های ماه گذشته 347 نفر کشته شدند و 10,000 خانه یا کاملا و یا قسما تخریب شدند و گمان می رود که شماره های واقعی بیشتر از این باشند. در این سیلاب ها هزاران رسم‌آباشی مردم هم تلف شده. زمین های زراعتی آنها از بین رفته که مشکلات اقتصادی میلیون ها خانواده بی بضاعت را بیشتر ساخته است. در سیلاب های اخیر بیش از نصف افغانستان متاثر شده و تا کنون آسیب های رسیده به مردم آن جبران نشدند. خبرگزاری باختر که تحت کنترل حکومت طالبان است دیروز در مورد سفر معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان به ولایت غور خبر داد که در آنجا به سیلاب زده ها کمک کرد، اما در گزارش گفته نشده که به این سیلاب زده ها چی نوع کمک بشری رسانده شده. کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین UNHCR در گزارش روز گذشته خود گفته است که سیلاب های ماه گذشته زمین های زراعتی، نهادهای عام المنفعه، سرک ها، پل ها، مراکز خدمات طبی، سیستم های آبرسانی و تأسیسات دیگر را تخریب کرده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که افغانستان در جمع 5 کشور دارای بیشترین آمار بیجا شدگان اجباری قرار دارد. این سازمان در گزارش تازه نوشته که 6.4 میلیون افغان به طور اجباری بیجا شدند که اکثریت آنها در کشورهای همسایه زندگی میکنند. این در حال است که برخی از مهاجران افغان بر رادیو آزادی گفتند که در کشورهای همسایه با مشکلات زیاد مواجه هستند. جزئیات بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR اعلام کرده که افغانستان با داشتن 6.4 میلیون آواره یکی از 5 کشوری است که بیشترین تعداد بیجا شدگان را دارد که به اجبار محل زندگی خود را ترک کرده و آواره شدند. بر اساس گزارش روندهای جهانی این سازمان که روز پنجشنبه 13 جون منتشر شده، تعداد آوارگان اجباری و پناهندگان در سراسر جهان 117.3 میلیون نفر بوده و این تعداد در 4 ماه نخست سال 2024 بیشتر شده است. UNHCR بیان کرده که این تعداد نشاندهنده بی‌ثباتی و جنگ‌های جاری در منطقه است که به گفته این سازمان دهه هاست که ادامه دارد. بر اساس گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، 3/4 یعنی 72% از تمام پناهندگان تنها از 5 کشور می آیند که افغانستان 6.4 میلیون، سوریه با 6.4 میلیون، ونزوئلا با 6 میلیون، اوکراین و فلسطین هر کدام 6 میلیون بیجا شده اجباری دارند. این گزارش اضافه می کند که نزدیک به 90% پناهندگان افغان در کشورهای همسایه افغانستان به سر می برند که ایران میزبان 3.8 میلیون و پاکستان میزبان 3 میلیون مهاجر بیش در این تعداد مهاجر افغان را در خود جا دادند. بر اساس گزارش این اداره سازمان ملل متحد، جرمنی با وجود این که مرز مشترک با افغانستان ندارد، تا پایان سال 2023 میزبان بیش از 25500 پناهجوی افغان بوده است. فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، خواستار تلاش‌های فوری بین‌المللی برای رسیدگی به عوامل اصلی بیجا شدگان اجباری شد. این در حال است که پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، تعداد زیاد از افغان‌ها به دلیل مشکلات امنیتی، اقتصادی و سایر چالش‌ها به کشورهای دیگر، به ویژه کشورهای همسایه افغانستان، مهاجرت کرده‌اند. افغان‌های مهاجر مقیم در پاکستان و ایران می‌گویند که اکنون نیز در کشورهای میزبان با مشکلات زیاد مواجه هستند. نویده افضلی، مهاجر افغان مقیم در پاکستان، و آرزو قربانی، مهاجر افغان مقیم در ایران، به رادیو آزادی میگویند:
پیش از آمدن امارات زندگی وظیفه ما خوب روان بود که امارات اسلامی طالب آمد، مجبور شدیم و خاطر بیکاری افغانستان مهاجر شدیم به پاکستان. ما اینجا هم مهاجرین هیچ حقوق ندارن که درس بخوانیم، تحصیل کنیم، و اینجا هم بیکاری است.
بدون سرپرست هستم که همسرم در شهادت رسیدم و با مشکلات و روان اینجا زندگی رو با سختی پیش بردم و تا حال فقط تا زمانی که میتونم خودم کار میکنم. 4 تا طفل دارم که بزرگشان 14 سالش است، کوچکشان 6 سال.
این در حالی است که مهاجرین افغان در کشورهای همسایه علاوه بر مشکلات دیگر با تهدید اخراج به کشورشان نیز مواجه هستند. سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM پیشتر اعلام کرده بود که از جنوری 2023 تا اپریل 2024 بیش از 1.5 میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان به کشورشان بازگردانده شدند.
کم کردن معاش کارمندان زن دولت در افغانستان زیر حاکمیت طالبان چی پیامد خواهد داشت؟ ویلکرتور، کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد، تصمیم طالبان مبنی بر کم کردن معاش کارمندان زن دولت را تبعیض‌آمیز و عمیقاً خودسرانه خوانده است. اداره امور حکومت طالبان اخیراً در یک مکتوب به نقل از ملا هبت الله خونزاده، رهبر طالبان، نوشته است که معاش کارمندان زن در همه اداره های دولتی 5000 افغانی تعیین شود. ژکفر احمدی در گفتگو با طارق فرهادی، مشاور ارشد پیشین بانک جهانی، پرسیده است که این اقدام چی پیامد خواهد داشت.
پیامدی است که مردم فقیرتر میشه. در حقیقت این تصمیم طالبان حقوق زنان غصب کرده. مثلا یک زن آل برش یک محدودیت ایجاد شده که از 5000 افغانی بیشتر عاید داشته نمیتونه اگر در حکومت کار میکرده، در حالی که مردان شاید که عایدشان بیشتر باشه. پس اینجا یک تبعیض بین زن و مرد ایجاد شده که نه در حقوق بشر است و نه در شریعت اسلامی.
بله.
و از طرف دیگه بفرمایید
جناب فرهادی، برای تعیین معاش کارمندان دولتی عمدتاً از چه معیارهای استفاده میشه؟
خب تجربه و تحصیلات، یعنی که به حساب رتبه و درجه کارمندان دولتی معاش دارن و در اینجا ما میبینیم که مثلا یک نفر معاشش 12500 بوده ماهانه و با یک تصمیم یک طرفه طالبان معاشش تقلیل داده میشه به 5000، یعنی حقش غصب میشه و طالبان بودجه خودشان هیچ شفافیت نداره، پول برای خود نگاه میکنن، در بین خود تقسیم میکنن و برای مردم عادی حال مشکلات بیشتر اقتصادی خلق میکنن. غالبا انتظار دارن که باقی ازیر جامعه جهانی بته، اما جامعه جهانی هم برای افغانستان به این شکل نمیتونه کمک کنه، به خاطر که تنها در صحت و غذا از راه نهادهای ملل متحد میتونه کمک کنه و نمیتونه که در بودجه دولت در افغانستان فعلا کمک کنه. بله. ملل متحد.
شما به جامعه جهانی اشاره کردین، قسمی که در گزارش ما هم آمد، کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد این تصمیم رهبری طالبان را تبعیض آمیز خوانده. از واکنش های دیگی هم ما در روزهای قبل گزارش داشتیم، اما در کل این واکنش ها چقدر مهم است و آیا سبب خواهد شد تا طالبان چنین موضع گیری هایشان را تغییر بدن؟
فکر میکنم که طالبان گوششان بسته است، به خاطر که نه تنها مقامات حقوق بشری و کشورهای دیگه، بلکه مردم افغانستان هم برشان واضح میگن که اینطور فشار نبیارن. در مسئله مکتب دخترها هم ما میبینیم که یک درخواست عمومی است در افغانستان که مکاتب باز شود و یا زنها بتانن که در حکومت کار کنن و معاش به حساب تجربه و تحصیلات خود داشته باشن. اما رهبریت طالبان یک تصامیم یک طرفه میگیره، سر از اینا کدام تاثیر نخواهد کرد متاسفانه، اما بسیار خوب است که تمام از این درد شوه و ای در ای که طالبان به رسمیت شناخته نمیشن در ملل متحد تاثیر مستقیم داره.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر خواهید شنید که شماری از زنان آرایشگر میگویند با آمد آمد عید برعکس سالهای قبل بیکار هستند و دست روی هم نشستند. اما پیش از آن یک گزارش بین المللی، رهبران 7 کشور بزرگ صنعتی جهان G7 گفتند که به اداره ملل متحد که مسئول بیجا شدگان فلسطینی می باشد باید اجازه داده شود که بدون موانع در غزه فعالیت کند. این موضوع در مسوده اعلامیه پایان اجلاس سران این کشور برها شام جمعه ذکر شده است که متن آن توسط خبرگزاری فرانسه دیده شده است. بیشتر در این گزارش بشنوید از همکارم.
گروه 7 کشور صنعتی جهان گفته است که همه آنها موافقند که این بسیار مهم و حیاتی است که اداره ملل متحد برای رساندن کمک ها به بیجا شدگان فلسطینی و دیگر نهادهای مربوط به این سازمان و شبکه های کمک رسانی بدون کدام موانع بتوانند کمک های مورد نیاز را تقسیم کنند و وظیفه خود را به طور درست انجام بدهند. آنها از تمام طرف‌ها خواستند که راه را برای گذشتن کمک‌های بشری به صورت فوری و بدون کدام مانع باز نمایند تا این کمک‌ها به مردم ملکی نیازمند در غزه برسد، مخصوصاً زنان و اطفال. در این اعلامیه آمده است که تأمین دسترسی کامل، سریع، محفوظ و بدون موانع تمام انواع کمک‌های بشری مطابق به قوانین بین المللی بشری و از طریق تمام گذرگاه‌های زمینی به شمول رفح و مسیرهای مواصلاتی آبی به شمول بندر اشداد در سرتاسر غزه یک اولویت مطلق می باشد. دفتر ملل متحد که مسئول کمک به بیجا شدگان فلسطینی است و تقریباً تمام کمک ها به غزه را هماهنگ می کند، از ماه جنوری که اسرائیل آن را متهم ساخت که بیش از 10 کارمند آن در حمله هفته اکتبر گروه حماس دست داشتند، با بحران روبرو شده است. این اداره 13,000 کارمند دارد. این اتهامات اسرائیل سبب شد که بسیار حکومت ها از جمله ایالات متحده آمریکا که بیشترین کمک کننده می باشد، تمویل این اداره را متوقف بسازند و از این طریق به فعالیت های کمک رسانی آن در غزه تهدید ایجاد کردند. هرچند یک تعداد از این کشورها تمویل مالی خود را به این اداره تا حال دوباره آغاز کردند. یک بررسی مستقل این اداره هماهنگ کننده کمک های بشری به بیجا شدگان فلسطینی مربوط به ملل متحد که توسط کاترین کولونا وزیر خارجه سابق فرانسه رهبری می شد، بعضی مشکلات را در بی‌طرفی این اداره پیدا کرد، اما گفت اسرائیل تا حال نتوانسته است که برای اثبات اتهام اصلی خود اسناد ارائه کند. در مسوده اعلامیه رهبران 7 کشور صنعتی جهان G7 در مورد تلفات شمار غیر قابل قبول افراد ملکی در جنگ گروه حماس و اسرائیل که به ماه 7 داخل شده نگرانی خود را تکرار کردند. آنها یک بار دیگر بر تامین آتش بس و آزادی گروگان ها تاکید نمودند.
بیشتر از خبر.
کمیته بین المللی المپیک IOC اعلام کرده که تیم 6 نفره افغانستان شامل زن و مرد در المپیک امسال در پاریس حضور خواهد داشت. این کمیته می افزاید که ورزشکاران مرد در رشته های دوش، شنا و جیدو و زنان ورزشکار افغان در رشته های دوش و بایسکل رانی در این المپیک حضور خواهند داشت. IOC گفته که به هیچ مقام طالبان اجازه حضور در این مسابقات را نمی دهد. اما کدام ورزشکاران افغان شامل این تیم 6 نفرند؟ جزئیات بیشتر در این گزارش فائزه ابراهیمی.
کمیته بین المللی المپیک یا IOC اعلام کرده است که در المپیک 2024 در پاریس تیم متشکل از 3 زن و 3 مرد به نمایندگی از افغانستان شرکت خواهند کرد. تمام اعضای این تیم 6 نفره از ورزشکارانی که بیرون از افغانستان زندگی می کنند انتخاب شده است. به بیان این کمیته، ورزشکاران مرد در رشته های دوش، شنا و جودو و زنان ورزشکار افغان در رشته های دوش و بایسکل رانی در این المپیک حضور خواهند داشت. این کمیته که پس از روی کار آمدن حکومت طالبان در سال 2021 و ممنوعیت بر ورزش دختران توسط حکومت طالبان این تصمیم را گرفته، تاکید میکند که افغانستان با ترکیبی که برابری جنسیتی را برجسته میکند و متوازن است به المپیک پاریس میآید. مارک آدامز، سخنگوی کمیته بین المللی المپیک، روز پنجشنبه 13 جون در یک کنفرانس خبری در این مورد گفت:
این نتیجه تلاش‌های مستمر است که کمیته بین المللی المپیک طی چند سال گذشته با همکاری نزدیک با کمیته ملی المپیک افغانستان که توسط IOC به رسمیت شناخته شده انجام داده است، تا اطمینان حاصل شود که ورزشکاران زن می توانند در بازی ها شرکت کنند.
کمیته بین المللی المپیک همچنان افزود که هیچ مقام و نماینده حکومت طالبان در بازی های المپیک پاریس اجازه حضور نخواهند یافت. حکومت طالبان نیز ماه گذشته میلادی به دلیل آنچه جلوگیری از تورم تشکیلاتی و مصارف بیشتر و همچنان موثریت در کارها عنوان کرد، کمیته ملی المپیک افغانستان را با ریاست تربیت بدنی ادغام کرد. بر اساس اطلاعات یونس پوپلزای، سکرتر جنرال کمیته ملی المپیک، در تبعید که در یک پیام نوشتاری بر رادیو آزادی شریک کرده، کیمیا یوسفی در دوش، فریبا هاشمی و یولدز هاشمی در بایسکل رانی، فهیم انوری در شنا، شاه محمود نورزی در دوش و محمد صمیم فرزاد در رشته جودو کسانی هستند که در المپیک 2024 به نمایندگی از افغانستان اشتراک خواهند کرد. IOC یونس پوپلزای و برخی مقام‌های دیگر این کمیته را به رسمیت می‌شناسد. فهیم انوری، ورزشکار افغان در بخش شنا که قرار است در المپیک 2024 پاریس اشتراک کنند، برای رادیو آزادی میگوید که با کمترین امکانات برای مسابقات آماده شدند. او میگوید که پس از سقوط افغانستان به جرمنی مهاجر شده و اکنون به نمایندگی از افغانستان در این المپیک اشتراک میکند.
طور خیلی فکر کنیم، هر کشورا از قبل تیمای خود مشخص میکنن، ورزشکارای خود و روی از اونها سرمایه گذاری میکنن، کار میکنن تا در مسابقات و یا رویدادهای بزرگ از اون نتیجه بگیره. از ما که مجرد و سنتگی در تمرینات یا وقفه و بعض مشکلات دیگه در صورت، لیکن ما اراده خدا و هدف خدا دنبال کردیم.
شاه محمود نورزی ورزشکار رشته دوش به رادیو آزادی میگوید که 3 سال است مصروف تمرینات در ایران است.
من از 3 سال تمرین میکنم و آمادگی خوبی انشالله به پاریس هم داریم و جلوتر از مسابقات هم دانستم هم مسابقه شرکت کردم. دکور افغانستان بیبود ببخشم که دکور افغانستان تا 10 ثانیه و 43 صدم ثانیه یه دکور به نام ثبت هستن.
این در حالی است که پیش از این دیدبان حقوق بشر از کمیته بین المللی المپیک یا IOC خواسته بود که به دلیل وضع محدودیت حکومت طالبان بر ورزش دختران کمیته ملی المپیک افغانستان را تحریم کند. کمیته بین المللی المپیک نیز پیش از این گفته بود که در حال گفتگو با کمیته ملی المپیک افغانستان است که محدودیت ها بر ورزش و حقوق دختران را لغو کنند. مسابقات المپیک 2024 از 26 جولای تا 11 آگوست و پس از آن پارا المپیک از 28 آگوست تا 8 سپتامبر در شهر پاریس پایتخت فرانسه برگزار می شود.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماری از زنان آرایشگر میگویند با آمد آمد عید برعکس سالهای قبل بیکار هستند و دست روی هم نشستند. به گفته آنان در سالهای گذشته که فعالیتشان از سوی حکومت طالبان ممنوع نشده بود، شب و روزهای عید زنان و دختران زیاده برای آراستن خود نزد آنان مراجعه می کردند. شماری از زنان هم می گویند پیدا کردن آرایشگران و رفتن نزد آنان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان برایشان کار آسان نیست. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پیش از حاکمیت طالبان در افغانستان، هفته پیش از عید معمولا هفته آمادگی های متعدد از جمله رفتن با آرایشگاه بخشی از کارهای مورد علاقه زنان و دختران بود. آنان حتی از هفته ها پیش از آرایشگاه مورد نظرشان برای هفته پیش از عید وقت می گرفتند. این مسئله سبب رونق کاروبار آرایشگران زن هم می شد. اما اکنون شماری از این آرایشگران می گویند در هفته پیش از عید قربان دست روی هم در کنج خانه نشستند. آنان حکومت طالبان را مقصر این وضعیت کاروبار خود می دانند که فعالیت آنان را ممنوع کرده و آرایشگاه هایشان را بسته است. نسرین و سهرا دو تن از مسئولان سالن های زیبایی که اکنون ادعا دارند با آمد آمد عید از مشتری خبری نیست میگویند:
قبلا نزدیک عید که میشد ما گیربار می داشتیم، مشتری می داشتیم، چون لوحه داشتیم، نام نشان داشتیم. حال نزدیک عید است، نه از مشتری خبر است و نه از کاروباری خبر است و نزدیک عید است، چستان ایست نمیشه که نزدیک عید است.
ما قبل از اینکه سالن ها بسته بشه و به خصوص در زمان ایام عید مشتری خیلی زیاد داشتیم که کاربار ما خیلی خوب بود. از موقع که دیگه بسته شده دیگه فعلا که تا همین لحظه که آن قبل از عید است همه بیکار نشستیم.
در همین حال شماری از زنان و دختران میگن فضای زیر حاکمیت طالبان حس و حال آنان نسبت به آرایشگاه رفتن و خودآرایی را دگرگون کرده است. یک تن از دختران شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
چی برسه به آرایش؟ هیچی مثل قبل نیست. عید حتی خوشی ها و غم هیچی مثل قبل نیست. و همچنان دختر خانم هایی که مثلا قبلا آرایشگاه میرفتن فعلا نمیتونن.
لیلا دیگر باشنده پایتخت افغانستان هم درباره یافتن آرایشگاه های پنهانی و آراستن در عید امسال میگوید:
اکثر آرایشگاه ها بسته شده و بعضی از آرایشگاه ها خیلی تعداد محدود از آرایشگاه ها در خانه فعالیت میکنن و ما شماره از اونها را از طریق دوستای خودمون پیدا میکنیم، به خاطر اینکه برای مثلا روی خود قیچ کنیم یا روی خود نخ بکنیم. دیگه اگر صادقانه بگویم نه خیر نی، دیگه او تو یک رقم فشنی که ما میتونستیم مورد علاقه خودم و فشن مورد علاقه خود در دوران جمهوریت بکنیم، متاسفانه دوران طالب نمیتونیم.
آسیه باشنده ولایت بدخشان هم میگوید آرایشگاه رفتن در نقاط دوردست افغانستان زیر حاکمیت طالبان برای آنان آسان نیست.
در کوچه ها پت پت آرایشگاه ها در کوچه ها هست، پت هست، دیگه میکنن فشن و فشنه که از اول میکنن و فشن ها خنسته. تغییرات آمده، مقصد مردم بسیار به ترس به لرز، خصوصا دیگه در اطراف های افغانستان بسیار سخت است. آرایشگاه رفتن.
آرایشگاه های زنانه یکی از حرفه های نسبتاً پردرآمد برای زنان در افغانستان بود که در مناسبت های چون عید و نوروز عاید بیشتری داشتند. زنان و دختران نیز به خاطر آراسته تر شدن در روزهای عید، چند روز پیش از آن به قیچی کردن مو، اصلاح صورت، کاشت ناخن، رنگ مو و دیگر آراستن ها به آرایشگاه ها مراجعه می کردند. اما حکومت طالبان سال قبل در یک فرمان تمام آرایشگاه های زنانه را بست و فعالیت آرایشگران را ممنوع اعلان کرد. اما با آن هم برخی از این آرایشگران که ادعا می کنند نانآور خانه هستند، به گونه پنهانی در خانه خود کار می کنند که به گفته خودشان سطح عایدشان به مراتب کم شده است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.